سلام، ساعت ده شب به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شماستم. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. اکنون خبرها. اتحادیه اروپا می گوید که به خاطر سرنوشت مهاجران افغان آسیب پذیر در پاکستان نگران است. حکومت پاکستان به بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول نوامبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. پیتر استانو، سخنگوی پلیسی امنیتی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به روز شنبه از طریق ایمیل به رادیو آزادی نوشت که مهاجران افغان شامل کتگوری های آسیب پذیر به شمول آنان که در تلاش هستند تا امنیتشان از سوی جامعه بین المللی تأمین شود، ممکن است در نتیجه این تصمیم حکومت پاکستان متاثر شوند. به گفته استانو، ممکن است زنان و دختران در صورت بازگشت به افغانستان با خطر روبرو شوند. به گزارش شماری از رسانه های پاکستان، از جمله رادیوی ملی آن کشور، از اول ماه اکتبر تا دیروز جمعه 20 اکتبر بیش از 52,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. یک مقام ارشد ایالات متحده می گوید که در دیدار با مقامات اداره خوراک و زراعت ملل متحد FAO و برنامه جهانی غذا WFP خواسته است که به امنیت غذایی مردم در افغانستان توجه جدی کنند. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، اوایل امروز در شبکه اجتماعی X تویتر سابق نوشت که با مسئولان این دو نهاد گفتگوی خوب داشته است. او نگفته که چی زمان با مسئولان WFP و FAO و در کجا دیدار کرده، اما افزوده است که در حمایت از مردم افغانستان تقویت امنیت غذایی این کشور مهم است. WFP حدود یک هفته پیش هشدار داد که قحطی در افغانستان محتمل است. اتحادیه اروپا کمک 9,900,000 یورویی را برای حمایت از دانش آموزان در چندین ولایت افغانستان اعلام کرد. در بیانیه امروز این اتحادیه آمده است که این پول را در اختیار برنامه جهانی غذا می‌گذارد تا از آن از نزدیک 2,000,000 دانش آموز ابتدایی در ولایت‌های ننگرهار، نورستان، غور، فرا و جوزجان حمایت کند. در حالی از کمک مالی برای تهیه غذا برای دانش آموزان در افغانستان خبر می رسد که بیش از 2 سال است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. گذرگاه مرزی بین مصر و غزه امروز باز شد تا کمک های بشر دوستانه به قلمرو محاصره شده فلسطین منتقل شود. به گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، این گذرگاه برای نخستین بار پس از حملات مرگبار 2 هفته پیش گروه جنگجوی حماس بسته شد. خبرگزاری دولتی القاهره مصر که نزدیک به اداره های امنیتی است، گفته که از میان بیش از 200 لاری حامل حدود 3,000 تن کمک که از چند روز به این سو در نزدیک این گذرگاه متوقف بودند، تنها 20 لاری به روز شنبه وارد غزه شدند. نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان، پس از گذراندن 4 سال تبعید خودخواسته در لندن، امروز به کشورش بازگشت. شریف 73 ساله است، 3 بار صدر اعظم پاکستان بوده است. او در حال وارد پاکستان شده است که در ماه جنوری سال آینده انتخابات پارلمانی در پاکستان برگزار خواهد شد. نواز شریف در سال 2017 پس از محکوم شدن به 14 سال زندان در پیوند به پرونده فساد مالی استعفا کرد. عمران خان، جانشین شریف، در سال 2019 برایش اجازه داد تا به خاطر معالجه صحی به لندن برود. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که ترکیه در گفتگوهای هفته آینده در زمینه راه‌های پایان تهاجم روسیه بر اوکراین اشتراک خواهد کرد. زلنسکی این سخن را پس از گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان امروز گفت. مالتا دیروز اعلام کرد که دور تازی از گفتگوهای صلح اوکراین را به روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده میزبانی خواهد کرد. پیش از این گفتگوهای مشابه در جده و کوپنهاگن انجام شده بود. انتظار نمی‌رود که در گفتگوهای هفته آینده روسیه حضور یابد. زلنسکی ابراز امیدواری کرده که در این گفتگوها از طرح صلح او حمایت شود. از تهاجم روسیه به اوکراین حدود 19 ماه سپری می شود. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه فعالان زن بار دیگر خواستار رهایی ندا پروانی، جولیا پرسی و برخی از فعالان دیگر از بند طالبان شدند. یک اداره ملل متحد بار دیگر درباره ادامه امدادرسانی به زلزله زدگان در هرات تاکید کرده. زلزله زدگان چی میگویند؟
درجه هوا از طرف شب یعنی بعد میشه که دیگه به یکی دو کمپل هم گزاره نمیشه، مخصوصا اطفال بسیار سردی میخورن و ناراحتن.
ضرب الاجل برای اخراج مهاجران غیر قانونی از پاکستان نزدیک است و نظامیان پیشین افغان در پاکستان نگران.
اگر دیپورت را تایج افغانستان و جان جانی ما در خطر است 100%
افغانستان اگر بیم شاید دچار مشکلات شوم.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که با همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان است. فعالان و مدافعان حقوق زنان خواهان رهایی دو تن از فعالان زن از بند طالبان شدند. این زنان با رو اندازی کمپاین در رسانه های اجتماعی و نشر ویدیوی گفتند که جای زنان معترض و فعالان حقوق بشر در زندان نیست. ندا پروانی و جولیا پارسی دو تن از فعالان زن اخیراً در کابل توسط طالبان بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
شمار از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در اعتراض به ادامه دربند بودن فعالان زن کمپاین را در رسانه‌های اجتماعی آغاز کردند. این کمپاین با شعار اینکه جای زنان معترض و فعالین حقوق بشر زندان نیست، خواستار آزادی جولیا پارسی و ندا پروانی دو تن از زنان معترض شدند که گفته می‌شود از سوی طالبان بازداشت شدند. در همین حال جنبش زنان مقتدر افغانستان نیز روز شنبه با صدور اعلامیه‌ای در پیوند به بازداشت زنان معترض از سوی طالبان ادعا کردند که طالبان خلاف تمام موازین حقوق بشری و اسلامی همه معیارهای انسانی را در برابر جولیا پارسی و هزاران زندانی دیگر نقض کردند. در این اعلامیه آمده است که افراد بازداشت شده توسط طالبان از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند و درباره وضعیتشان به خانواده های آنها هم هیچ اطلاعی دادن نشده است. در این اعلامیه آمده است که فعالان زن از جامعه جهانی می‌خواهند که برای آزادی افرادی که در بند طالبانند تلاش کند. در همین حال لیدا سعیدخیل فعال حقوق زنان و یک تن از اشتراک کنندگان کمپاین رهایی فعالان زندانی میگوید
بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی زنان و فعالین مدنی، مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران از سوی گروه طالبان نشانه از نقض حقوق بشر و آزادی بیان است و این کار طالبان باید به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
او میافزاید که خواستشان آزادی این زنان معترض از زندان طالبان است. این در حالی است که حدود 4 هفته از بازداشت جولیا پارسی و پسرش و بیشتر از یک ماه از بازداشت ندا پروانی و همسر و کودکش می گذرد. لیلا بسیم عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان بر رادیو آزادی ادعا می کند که نهادهای بین المللی تنها با نشر چند توییت از زنان افغان حمایت کردند، اما آنها خواستار توجه جدی جامعه جهانی هستند.
روی کرده که طالب حالا داره با سیاستی که پیش میره و کلن غلط است و دنیا فقط نظاره‌گر هستند.
ترنم سعیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زنان میگوید که حکومت طالبان با فشار و زندانی کردن در تلاش سرکوب صدای عدالت خواهی است.
طالبان باید بدانند که هیچ وقت نمیتونن با توسل بر زور صدای آزادی خواهی و صدای عدالت خواهی مردم را خاموش بسازند، چرا که اگر جولیا و ندا در بازداشت طالبان هستند تمام زنان آزاده که فعلا به پشتیبانی این بانوان صدا بلند میکنند در گوشه و کنار جهان بیرون هستند، آزاد هستند و طالبان نمیتونن صدای تمام مردم افغانستان را 36 میلیون نفوس افغانستان را قطع کنند.
در کنار ندا پروانی و جولیا پارسی، رسول پارسی استاد پیشین کوهنتون، مطیع الله ویسا فعال حق آموزش و برخی فعالان دیگر نیز در بند طالبان به سر میبرند، اما به تازگی مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل از بند آنان آزاد شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی برای شهروندان افغانستان و ویژه زنان وضع کردند که شامل ممنوعیت و محدودیت های کار، تحصیل، آموزش، سفر و برخی دیگر فعالیت های اجتماعی آنان می شود. این سیاست های طالبان واکنش ها و اعتراض های زیادی را در پی داشت که طالبان به دنبال آن برخی از فعالان از جمله زنان معترض، استادان پوهنتون، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را بازداشت و زندانی کردند که برخی پس از مدت دوباره رها شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان به سر می برند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا می‌گوید برای رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان هرات بر راه‌های حل دوامدار و کمک‌های اضطراری نیاز است. این اداره در گزارش تازه گفته که از میان 154 هزار زلزله زده به 114 هزار تن آنان که بیشتر آسیب دیدند در روند کمک رسانی اولویت داده می شود. شماری از زلزله زدگان هرات می گویند هیچ کمک به آنها صورت نگرفته. بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید زلزله زدگان ولایت هرات در زمستان پیش رو و با سرد شدن هوا برای مبارزه با شرایط دشوار افزون بر راه حل دوامدار و ساخت و ساز خانه‌هایشان و کمک‌های اضطراری ضرورت دارند. این اداره در گزارش تازه خود که روز جمعه نشر کرده گفته که پس از نخستین زلزله در 7 اکتبر با دیگر نهادهای امدادرسان بین‌المللی در محل حضور دارند و کمک‌های مختلفی به زلزله زدگان ارائه کردند. اوچا افزوده برنامه تیم بشر دوستانه کشور یا HCT در زمستان یعنی از اکتبر 2023 تا ماه مارچ 2024 بر کمک رسانی به 114 هزار فرد بیشتر متاثر از زلزله متمرکز است. اوچا میگوید که بودجه این برنامه 93.6 میلیون دلار است و روند کمک رسانی بیشتر به کسانی متمرکز است که خانه هایشان ویران شده است. بر اساس گزارش های اوچا در این زلزله ها 154 هزار تن متاثر شده و بیش از 21500 خانه به گونه کامل ویران شده و یا به گونه جدی آسیب دیده است. بیشتر خانه‌های ویران شده مربوط به ولسوالی‌های زندجان و انجیل هرات هستند. اوچا در این گزارش نوشته که اینجاها و دفاتر سازمان ملل متحد به گونه اضطراری به افراد و مناطق آسیب دیده مواد خوراکی، سرپناه فوری و کمک‌های صحی و افسال صحه را می‌رسانند. اما شماری از افراد متاثر شده از زلزله‌های ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کنند هیچ گونه کمک بشردوستانه دریافت نکردند. آرزو غلامی، یکی از آنان که باشنده ولسوالی انجیل است، می‌گوید پولی که با خود داشته تمام شده و مواد خوراکی کیشان هم در حال تمام شدن است.
خود ما شخصا خیمه نداشتیم و این پشخانه های جالی اینا بود که استفاده میکردن، فقط یک ترپال رو اینا منداختیم. دیگه فامیلا هم که نزدیک ما بودن همه غیر مشکلاتی که ما داشتیم اونا هم داشتن و هیچ کمکی هم از طرف مؤسسات یا دولت نشده که مثلا بیاین کمک مالی باشه یا در قسمت غذا یا هر چیز دیگه خیمه بدن، هیچ کمکی نشد.
محمد زلزله زده دیگر میگوید خانهش تخریب شده و میخواهد خانهش هر چه زودتر ساخته شود تا اطفالش در هوای سرد بیمار نشوند.
خانه ما چپه شده، الان بکی ریزه داریم، زیر خیمه زندگی میکنیم. در این شبا خیلی سرد است، جا طوفان است. امی کوشش مهمی است که امی خانه مجورس نه که امی بچه های ما از یخیق مریض نشنه داخل خانه خوب بود.
هرات در دو هفته گذشته گواه 4 زلزله شدید و نسبتاً شدید و چندین پس لرزه بوده است. بسیاری از مردمی که خانه هایشان در این زلزله ها سالم مانده نیز از ترس زلزله های احتمالی به خانه های خود بر نگشتند و بر بنیاد برخی گزارش ها تعدادی حتی به ولایات همجوار هرات رفتند.
در همین حال گفتگوی داشتم با محمد جمیل، یکی از زلزله زدگان در هرات، و در آغاز از وی پرسیدم که او با خانواده‌اش فعلا در چی وضعیت به سر می‌برد.
ما قبل از اینکه زلزله اتفاق بیفته زندگی عادی جریان داشت. بعد از اینکه این زلزله اتفاق افتاد، متاسفانه که کل مردم هرات را از خانه‌هایشان کشید به بیرون، مخصوصا اون مناطقی که مرکزیت زلزله بود، اما از خانه‌ها بر اومدن، اما اکنون به داخل خیمه‌ها و پشخون‌ها زندگی می‌کنن. بعضی هم خیمه‌ها هم ندارن، هوا هم سرد و امکاناتی هم وجود نداره چون مردم آمادگی را نداشتن.
شما در کدام منطقه هرات فعلا به سر میبرید و طوری که گفتید هوا رو به سردی نهاده، شبانه تا چی اندازه هوا سرد میشه و چی گونه شب رو سپری میکنید؟
ما در منطقه شمال هرات قریه به نام پروانه در اونجا زندگی میکنیم و درجه هوا از طرف شب گاهی وقتی به حد سرد میشه که این خود به حدود 5 یا 4 درجه بالای صفر میرسانه، یعنی بعدی میشه که دیگه به یکی دو کمپل هم گزاره نمیشه، مخصوصا اطفال بسیار سرد میخون، سردی میخورن و ناراحتن.
شما چند کودک دارین؟
من خودم 3 کودک دارم.
با شما تا فعلا چی کمک های صورت گرفته آقای محمد جمیل؟
برای ما تا فعلا بسته های غذایی آماده، آرد آماده و و کمک های نقدی از طرف بعضی مؤسسات آماده، منتها چیزی که خیلی مهم است کمپل است و خیمه است که متاسفانه این کمرسی میکنه.
بله، نیاز اصلی شما فعلا چیست؟
نیاز اصلی مردم فعلا این مناطقی که زلزله زده و خونهایشان هم خراب شده، در قدم اول کمپل و خیمه است و پوشاک است و در قدم بعدی ساختن خانه است، چون خانهایی که در منطقه ما هست کاملا مخروبه شده و از بین رفته، خامه بوده، دیگه امکان ترمیم هم نداره، از نو باید ساخته بشه.
نگرانی عمده شما چیست؟
نگرانی عمده ما از سردی هواست و از عدم امکانات است و از وجود از این اطفال است که اینا تحمل اینقدر سردی رو ندارن. نگرانی ما از این هست که باز مریضی به وجود نیاید و یک فاجعه دیگه در عقب از این زلزله به وجود نیاید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
پیشتر گفتگوی داشتیم با محمد جمیل، یکی از زلزله زدگان در ولایت هرات. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. ساعت 10:17 دقیقه شب به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. با نزدیک شدن ضرب الاجل پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از آن کشور پس از اول ماه نوامبر، شماری از نیروهای امنیتی حکومت مخلوعی افغانستان که اکنون در ایران و پاکستان به سر میبرند میگویند که اگر به افغانستان بازگشتانده شوند با تهدید مرگ روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
در میان مهاجران غیرقانونی که قرار است به گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شوند، افغان‌هایی هم شاملند که در نظام پیشین جمهوریت در صفوف نیروهای امنیتی وظیفه اجرا کردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به نیت گرفتن پناهندگی به این کشورها آمدند و اگر دوباره به افغانستان فرستاده شوند با تهدیدات امنیتی روبرو خواهند شد. یکی از سربازانی که در صفوف نیروهای اردوی ملی نظام جمهوریت وظیفه داشت و حالا به پاکستان مهاجر شده، بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
یکی از نظامیان قبل بودم در دوره جمهوریت، کجا جانم را خطر بود، من سخت از جان کشیدم در پاکستان، هیچ احساس خطر میکردم، هیچ وقت ویزه ما تمام شده، برای ما مشکل است که ما را پس که اگر دیپورت را تایج افغانستان اونجا هم جانی ما در خطر 100% ما اونجا زیر تقریب هستیم.
او میگوید برای برنامه مهاجرت امریکا اقدام کرده، اما با گذشت 2 سال هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده است. با همین گونه یکی از نظامیان پیشین نظام جمهوریت که به ایران پناهنده شده نیز نگرانی مشابه دارد. او که نیز نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت:
من یک تن از بریکمالان نیروهای ویژه دولت سابق بودم. اساس مشکلاتی که پیش آمد غیر قانونی آمدیم و هیچ مدرک ندارم. اولادم در افغانستان است. بسیار بسیار مشکلات است. در سفارت اینجا کوشش کردم که پاسپورت به دست بیارم، نتونستم. افغانستان اگر بیم شاید دچار مشکلات شوم، به خاطر که خدمتگار وطن بودم.
این که زندگی نظامیان حکومت پیشین در افغانستان تا چه حد مسئول است، این را از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما وای تا زمان نشرین گزارش به پرسش ما پاسخ نداد. اما وای در گذشته گفته بود که رهبرشان عفو عمومی اعلام کرده است و زندگی تمام سربازانی که در نظام پیشین وظیفه اجرا کردند در حاکمیت آنان مسئول است. این در حالی است که جبهه آزادی افغانستان که در برابر طالبان فعالیت می کند، روز یک شنبه گذشته در صفحه 1 خود ادعا کرده بود که طالبان دو سرباز امنیتی نظام پیشین را در ولسوالی دولتشاهی ولایت لغمان با شلیک کمر میکشتند. نگرانی نظامیان حکومت پیشین در حال مطرح می شود که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود که به تاریخ 26 ماه سنبلا نشر شده گفته بود که از اگست سال 2021 تا 30 ماه جون سال 2023 میلادی طالبان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه نظامیان پیشین جمهوریت انجام دادند. در گزارش گفته شده است که این موارد شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات می شود. در این گزارش که زیر نام نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین نشر شده بود، آمده که حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوریت پیشین در این مدت ثبت شده که به گفته یونما برخی هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف خانه و شمار دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش را با دور از حقیقت خوانده و گفته بود که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام جویی به گونه جدی توسط ارگانهای مربوطه حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. حکومت موقت پاکستان برای مهاجران غیرقانونی از جمله افغانان تا پایان ماه اکتبر مهلت داده که این کشور را ترک کنند. سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان حدود 8 روز قبل یک بار دیگر تاکید کرد که در قسمت عملی ساختن پلان اخراج مهاجران غیرقانونی از این کشور هیچ گونه سازشی نخواهد کرد. به همین گونه احمد وحیدی وزیر داخله ایران هم روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که مهاجران غیرقانونی باید این کشور را ترک کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
لاری‌های حامل مواد کمکی وارد گذرگاه مرزی رفح مصر با نوار غزه شدند. پس از آغاز درگیری میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، نخستین کاروان کمک‌های بشردوستانه است که اجازه ورود به غزه را می‌یابد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
لاری‌های حامل کمک‌های بشردوستانه مثل ادویه و مواد خوراکی که در مصر متوقف بودند، امروز وارد گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه شدند. ویدیوهایی را که خبرگزاری رویترز منتشر کرده نشان می‌دهد که لاری‌ها از طرف مصر وارد گذرگاه سرحدی می‌شوند. رفح مسیر عمده ورود به نوار غزه و خروج از آنجاست، جایی که مردم به شدت با کمبود غذا و آب آشامیدنی روبرو هستند. این گذرگاه پس از عملات مرگبار دو هفته پیش گروه جنگجوی حماس بر بخش‌هایی از اسرائیل در نزدیکی غزه بسته شد. اسرائیل در پاسخ به حملات 7 اکتبر حماس غزه را کاملا محاصره کرد و هدف حملات هوایی قرار داد. حماس از سال 2007 به این سو کنترل غزه را در دست دارد. سازمان ملل متحد از فاجعه بشری در غزه هشدار داده. مسئولان شفاخانه ها می گویند که تجهیزات صحی و مواد سوخت برای جنراتورهای اضطراری رو به تمام است و جریان برق در سراسر غزه قطع شده. اسرائیل همچنان به حملات هوایی در سراسر غزه ادامه می دهد و جنگجویان فلسطین به اسرائیل راکت شلیک می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کودکان و نوجوانان ولایت غور که برای کارگری به ایران رفتن از برخورد نادرست مرزبانان ایرانی انتقاد میکنند. مثلا آنان از موارد لطکوب و توهین شکایت میکنند. به تازگی خبرهای از بازداشت، اعتراض مردمی و حتی خشونت فیزیکی علیه مهاجران افغان در ایران دست به دست میشود. در این گزارش بیشتر بشنوید.
روزانه ده ها تن از جوانان ولایت غور رای سفر پرخطر به ایران را در پیش میگیرند. آنان به دلایل گوناگون از جمله افزایش میزان فقر و بیکاری و نیز خطر جانی میخواهند خانه و منطقه ایشان را ترک کنند. اما سفر به ایران آسان نیست. لطیف 16 ساله باشنده ولایت غور 4 ماه پیش تصمیم گرفت با شماری از دوستانش به ایران برود. اما او به رادیو آزادی میگوید که مرزبانان ایرانی آنان را بازداشت، لط و کوب و سپس ردی مرز کردند.
دو شو سه شو بندی بودیم، مرخیلی بزده بودن، هرچی میگوتیم یاله که دیگه نمیم بازم میزدن میفتن اینو خوب بزنیم.
لطیف دانش آموز صنف دهم مکتب به دلیل ناداری مجبور شده که مکتب را ترک کند. پدرش 3 سال پیش در یک حادثه ترافیکی در غور جان داد. لطیف اکنون در گوشه ای از شهر فریسکو از صبح تا شام بودرنگ می کند. اما پول پیدا کردن از این را آسان نیست.
هیچی ندارم خانه، چیزی هم نیه که بخوریم.
ده ها جوان دیگر هم مانند لطیف که می خواستن از راه غیر قانونی وارد ایران شوند، داستانهای غم انگیزی از سفر به ایران دارند. نقبلای 19 ساله دو ماه می شود که از ایران رد مرز شده است.
دا مرز 5 شو بودیم، ایرانی ما رو گرفتن، خیلی لتکوب کردن، خیلی ما رو بزدن، کلاغ پر دادن. اول ما تا اولم 20 ما رو لتکوب کردن، اولم دوا می خوریم. ما اومدیم اول رد مرز شدیم، دخور اومدیم، بیکاریه.
به تازگی خبرهایی از بازداشت، اعتراض مردمی و حتی خشونت فیزیکی علیه مهاجران افغان در ایران دست به دست می شود. مقام های ایران برآورد می کنند که بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از ماه جنوری سال 2021 به ایران رفتند. برخی به علت خطرهای جانی و شمار دیگر هم به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان عمدتاً از راه‌های قاچاقی به ایران پناه بردند. در هفته‌های اخیر ویدیوهای نیز از برخورد نادرست مرزبانان و شهروندان ایران در مقابل مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. رادیو آزادی نمی‌تواند ساعت این ویدیو را تایید کند، اما در آنها دیده می‌شود که مهاجران افغان مورد لاتکوب شدید قرار می‌گیرند. از طرفی هم بسیاری از مهاجران افغان که در ایران زندگی می کنند می گویند که به خدمات شهری به ویژه کارت بانکی، سیم کارت و کارت های ترانسپورتی شهری دسترسی ندارند. اما دو هفته پیش مقامات ایران اعلام کردند که بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان برای دریافت کارت های بایومتریک جدید ثبت نام کردند که به گفته آنها امکان دسترسی به خدمات بانکی و سیم کارت فراهم خواهد شد. به تازگی بیش از 540 تن از فعالان مدنی، روزنامه نگاران، هنرمندان و دانشگاهیان در ایران نیز با انتشار بیانیه از مقامات حکومتی آن کشور خواستند تا با روشنگری افکار عمومی با کسانی که در تلاش مهاجر روسی و نفرت پراگنی هستند مقابله کنند. بهمن احمدی عمومی، روزنامه نگار شناخته شده در ایران که از امضا کنندگان این اعلامیه است، به رادیو فردا بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
موج مهاجر ستیزی در ایران افزایش پیدا کرده. خب ما هم در جهت دفاع از حقوق اینها و هم هشدار به حکومت که باید در جهت ساماندهی اینها هم نظر قوانین و مقررات و هم نظر اقتصادی و اجتماعی پرداخته بشه، تصمیم گرفتیم که چنین نامه‌ای رو امضا بکنیم.
در افغانستان هم فعالان مدنی میگویند که برای جلوگیری از بحران مهاجرت باید حکومت طالبان برنامه‌های کاریابی و فقر زدایی را روی دست بگیرد. رادیو آزادی.
مسافران و رانندگان خواهان باز شدن هرچی زودتر شهرهای سالنگ شدند. آنان میگویند رفت آمد از مسیرهای دیگر برایشان دشوار و پرهزینه است. بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیش از 40 روز از مسدود شدن شهرهای سالنگ برای رفت آمد مردم و وسایط خرد و بزرگ می‌گذرد، هنوز هم این شهرها بازگشایی نشده است. این شهرها به دلیل بازسازی برای هر گونه تردد بسته شده است. شماره از مسافرانی که از کابل به ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور رفت آمد دارند، شکایت دارند که سفر از راه‌های بدیل این راه زمانگیر، دشوار و پرهزینه است. مینا که تازه از شهر مزار شریف به کابل آمده است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
بسیار راه خراب است، تمام ترد شده می رود. من مردم را دیدم زیاد به تکلیف هستند. ساعتا انتظار ماندیم. کران سیمت شده. در گذشته شهرهای سالنگ بسیار خوب رفت آمد می کردیم. از حکومت می خواهیم که هرچه زودتر راه سالنگ را باز کنند.
احمد شایب یکی از باشندگان کابل که چند روز پیش به جوزجان سفر کرده، در مورد دشواری های راه های بدیل سالنگ می گوید:
ما خود ما رفته بودیم، راه بسیار زیاد مشکل داشت، جایی که موتر بند می مون پایان می شد، مسافر ها موتر را تیره می کردن تا که موتر از او گل و خاک نور آمد. اگر راه سالنگ به زودی اونجور نشه، این راه ها خیلی مشکل است که در زمستان که مردم مسافرت کنه.
پس از مسدود شدن شهرهای سالنگ در 19 ماه سنبله سال روان، به دلیل بازسازی اساسی تونل سالنگ، وسایط مسافربری و باربری بیشتر از کوتل شیبر و یا خواک پنشیر رفت آمد می کنند. زبیر یکی از رانندگان درباره مشکلات راه های بدیل سالنگ بر رادیو آزادی گفت:
سرکمان خراب می شد، تا به هفته ها موتر ها می ماند، مستری نیست اونجا، رستوران ها نیست اونجا، به این مشکلات مواجه هستیم.
اطلاع نماینده یکی از شرکت های مسافربری نیز میگوید به دلیل خرابی جاده ها فعالیت بس هایشان را روزانه از 20 موتر به یک موتر کاهش دادند.
موترهای ما 580 است میره، ولی موترهای ما بخش استهلاکاتش خیلی زیاد شده، نه پوز میمونه نه بمپر میمونه، هیچی نمیمونه، کلش تکه پارچه میشه. خلاصه اینکه در راه چون خامه است، در کوه کمر میخورند، در جنب میخورند. از این طرف هم که
او تایید میکند که کرایه یک نفر از 750 افغانی به 1300 افغانی افزایش یافته است، زیرا با گفته ای مسیر طولانی شده، مصارف تیل زیاد شده و وسایطشان بیشتر دچار مشکلات تکنیکی میشوند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که کار شاهراه سالنگ را سرعت بخشیده و هر چه زودتر این شاهراه را برای رفت آمد موتورهای مسافربری و باربری باز کنند. محمد اشرف اقشناس مسئول مطبوعاتی وزارت فواید عامه حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی و پرسش ها در این باره نشد، اما پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که پروژه های سرکسازی زمانگیر است. بر زمانی که کار بازسازی تونل سالنگ تمام شد، این شاهراه برای مسافران و موترها باز خواهد شد. شاهراه سالنگ یکی از مسیرهای عمده ترانزیتی است که نو ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت های شرقی و جنوبی وصل می کند که روزانه با صدها موتر از این شاهراه رفت آمد می کنند. تونل سالنگ برای نخستین بار میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شده است که هر از گاهی به ترمیم نیاز دارد.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. اتحادیه اروپا میگوید که به خاطر سرنوشت مهاجران افغان آسیب پذیر در پاکستان نگران است. حکومت پاکستان به بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول نوامبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید در دیدار با مقامات اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO و برنامه جهانی غذا WFP خواسته است که به امنیت غذایی مردم در افغانستان توجه جدی کنند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان اوایل امروز در شبکه X توییتر سابق نوشت که با مسئولان این دو نهاد گفتگوی خوب داشته است. اتحادیه اروپا کمک 9,900,000 یورویی را برای حمایت از دانش آموزان در چندین ولایت افغانستان اعلام کرد. در بیانیه امروز این اتحادیه آمده که این پول را در اختیار برنامه جهانی غذا می‌گذارد تا از آن از نزدیک 2,000,000 دانش آموز ابتدایی در ولایت‌های ننگرهار، نورستان، غور، فرا و جوزجان حمایت کند. گذرگاه مرزی بین مصر و غزه امروز باز شد تا کمک های بشردوستانه به قلمرو محاصره شده فلسطین منتقل شود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این گذرگاه برای نخستین بار پس از حملات مرگبار دو هفته پیش گروه جنگجوی حماس بسته شد. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان پس از سپری کردن 4 سال تبعید خودخواسته در لندن امروز به کشورش بازگشت. شریف 73 ساله 3 بار صدر اعظم پاکستان بوده است. او در سال 2017 پس از محکوم شدن به 14 سال زندان در پیوند به پرونده فساد مالی استعفا کرد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ترکیه در گفتگوهای هفته آینده در زمینه راه‌های پایان تهاجم روسیه بر اوکراین اشتراک خواهد کرد. زلنسکی این سخن را پس از گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان امروز گفت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. امیدواریم صحت و سلامت باشید.
دقام مرواج نیست نامار صدق دقام بسیار بد میگن نگفن.
صدای یکی از زنانی را شنیدید که میگوید در میان خیش قومشان رواج نیست که نام زن و یا دختر خود را به زبان بیاورند. این کار چی تأثیرات سو بر شخصیت و شناخت این زنان میگذارد؟
میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه.
این موضوع رو در این هفته برایتان انتخاب کردیم. با ما باشید. دوستان شنونده، گرفتن یا شنیدن نام خواهر، مادر، دختر و یا همسر برای شماری از افغانها به خصوص مردان خانواده شرم و ننگ پنداشته می شود. به گفته آگاهان در جامعه سنتی افغانستان حس شرم دانستن از گرفتن نام زنان و دختران آنان را وادار به این ساخته تا از سخن گفتن در مورد طبیعی ترین حقشان که همان نام آنهاست جلوگیری کرده و در گوشه انزوا پناه ببرند. یک تن زنانی که حدود 65 سال عمر دارد از وی پرسیدیم که آیا در طول این همه سالها به نام اصلی خودش صدا زده شده است یا خیر؟ او گفت وقتی دختر خانه بودم به نام پدر و بعد از ازدواج به نام شوهر و حالا بعد از فوت شوهر همه او را به نام پسرش می شناسند.
نام اصلی من خیش قوم نمی کنم.
خی خودت به چی نام شناسند؟
مادر دکتر.
نو کارسی کده بودی به چی نام خودت صدا می کردن؟
دورپیکی.
او نام اصلیت نبود؟
نه خانه شوهر مونده.
شوهرت به چی نام خودت صدا می کرد؟
به نام مادر همایون خلاد آنمو نامم شد بود.
بنابر اظهارات برخی ها حتی شماری از مردان در برابر گرفتن نام زنان خانوادهشون از خود واکنش های تند نشان می دهند و حتی این واکنش ها به جار جنجال های بزرگ نیز کشانیده شده است. نورالله باشنده ولایت لغمان از قضیه یکی از دوستانش یاد کرده می گوید
چون فرهنگ ما شما یعنی کیدک ماست، یکی از روزها در می قریه ما یک کسی بود نام خواهرش یک نفر دیگه یاد گرفته بود، خود در کوچه یاد میکرد، بالاخره این نفر خواهرش بود، کارش آمده بود، چه کارت گرفته بود، نفر کشته بود کتابان هم دزن دار.
گفته می شود این تعداد مردان در افغانستان به این مفکورند که اگر کسی نام زن و یا دخترشان را به زبان بیاورند مرتکب تقصیر بزرگی می شود که باید خود و گاه هم دیگر مردان خانواده برای وی جزا بدهند، در حالی که اسم بخشی از هویت هر انسان است که توسط آن در تمام زندگی بین افراد جامعه شناخته می شود. به هر حال انکار از نام و هویت زن آنچنان در جامعه افغانی حکم فرماست که حتی هنگام نوشتن نام دختر در کارت عروسی دوشیزه با اسم خانوادگی و یا دختر فلانی درج می شود. شهلا اسم مستعار یک تن از دخترانی که نامزد است می گوید در نوشتن نامش در کارت عروسی نامزدش و دیگر مردان خانواده های هر دو طرف تصمیم خواهند گرفت، در حالی که او آرزو دارد در خاص‌ترین خاطره زندگیش اسم خودش درج شود.
بختر ننگ غیرتش میگه که نام خانم ما باید ذکر نشه در کارت عروسی، نام زن ما را باید کس نفهمه یا کس ادا نکنه. خودگه او نظریه مشاور ماست، چیزی که امو بگویم اما قسم میکنم خواست خود میست که نامم باید ذکر شوه.
اما به گفته ملکه باشنده ولایت کابل باید هویت و شخصیت زنان را با گرفتن نامشان به رسمیت شناخت. وی از شوهر و خانواده خسرانش مثال داده گفت خانواده خسرانش با ذهنیت روشنی که دارند هنگام عروسی نام خودش را در کار در کنار نام نامزدش نوشته بودند.
خب چون شوهر ما در خارج زندگی کرده فکرشان روشن است، به اون خاطر هیچ کدام مشکل نبود نام ما در کارت عروسی نوشته کنه، چون کلشان تحصیل کرده هستن، مردم های رسیده هستن.
خب دیگه دخترها در بین خیش قوم و اقاربتان که عروسی کردن از اونا نامشان در کارت عروسی نوشته شده بود؟
بله اکثریتش نوشته بوده. بله
اما این چنین مثال ها در افغانستان شاید به ندرت بر چشم بخورد. نرگز باشنده شهر چارکار ولایت پروان میگوید حتی در کارت واکسین هم به جای نام زن نام یکی از مردان بزرگ خانواده یا یکی از پسرانش را می نویسند، مثلا والده فلانی و یا خانم فلانی، و در نسخه دکتر همچنان از دادن نام زن هم خودداری می کنند.
ما خوش ندارم که دکارت از این نام خودم باشه، در قوم مراواج نیست، در قوم بسیار بد میگن. برادرم میگه وقتی که در بیرون میرین امرای خانخانده این باشین نگوین که نام مار صدا کنه، باز بسان مشکل جور میشه بر ما. با یک برادر که نام خوارش گرفته شد خب بیاز جنگ میشه، نام مارا که نمیگیره صدا میکنه، یعنی خواهر فلانی یا خواهر احمد. خطر که میگه میشه در کوچه یا دیوالین باشه یا رفیقا باشه یا کس دیگه باشه نام مارا یاد نگیره.
قرار معلوم زندگی زنان افغان همواره با هیچ شمردن و انکار از نام و هویت آنها تا دم مرگ و حتی بعد از مرگ هم ادامه دارد.
نام ما آرزو است و از ولایت کابل است. تا حالا ما با چنین چیز روبرو نشدیم که نام یک خانم وقتی که فوت میشه در اعلان فاتحه یا جنازیش گرفته شوه، تا بالا ندیدیم که اتا سر سنگ قبرش هم نوشته شده باشه که این قبر از یک خانم و به نام اینی خانم به فامیل پدرش رب نگیره به شوهرش رب نگیره، اصلا نام خودش گفته نمیشه.
اما تعدادی از علمای دینی شرم و ننگ دانستن گرفتن نام زنان را مردود می شمارند. خلیل الله یک تن از آگاهان در امور دین می گوید اگر ذکر نام زنان خلاف دین اسلام می بود، خداوند جل جلاله سوره های قرآنی را به نام زنان نازل نمی کرد.
بسیاری نام‌ها از در صدر اسلام هم بوده، مثل بی بی عایشه صدیقه، بی بی خدیجه الکبرا که یکی از زنای تاجر پیشه صدر اسلام تیر شده. خانم‌ها در مجموع از حق و حقوق شرعی انسانی برخوردار هستند، در اجتماعات اگر نامشان گرفته میشه در بعض مجالس شریعت هیچ محدودیتی به این وعده نکرده. امروز در کتاب‌های فقه اسلامی، در کتاب‌های حدیث، در بعض مسائل که از خانم‌ها نام ذکر شده، شما ببینین از نام با عظمت بی بی عایشه صدیقه به بسیار نیکی یاد شده. در بعض کتاب ها می رقم آمده که روز حشر پروردگار کسایی را که سرشان صدا می زنه، ملائک برشان وظیفه داده می شه، بنام مادرشان صدا می زنه، که مثلا محمود بنت خدیجه بهش را که خداوند با او عظمت شافریده، پروردگاری را نثار قدمای مادرای مؤمن مسلمان می کنه. اگر نام از یا در مجامع بشری گرفته نمیشه و به عوض از یک نام دیگه را برای نام مستعار میمانن و به نام یک مرد فداش کنه، یک ظلم است، یک جفاست به حق حقوق خانما و حیثیتشان.
گفته میشود در گذشته کمپاین های اصلی برخی فعالان مدنی و حقوق زن از طریق شبکه های اجتماعی زیر عنوان نام هم کجاست و امثال آنها را اندازی میشد. به همین ترتیب محمد شفیق یک تن از مردان افغان میگوید که به خاطر احترام به نام و هویت زنان در جایی که ضرورت شده است نام زنان خانواده‌اش را ذکر کرده است.
همسر ما یک نام داره، نامش باید همگی بفهمه، اگر خودش بخواید در از که میخواید ظاهر شوم. دختر ما یک نام داره، خواهر ما، مادر ما. هویت حق طبیعی هر انسان است، چی مرد چی زن. یک تعداد جوانا در این مملکت به نحوی یک الگو برداری میکنن. من فکر کردم که یکی از عنانات ناپسندیده ما در افغانستان همی است که زنها همیشه باید هویت نداشته باشن، شناختشان از مردی که به او تعلق دارن گویا از او شناخته شوه. و من فکر میکنم که یک عرف جدن ناپسندیده است.
انکار از ذکر نام زن و هج گرفتن او در اجتماع چی تأثیری بر شخصیت، شناخت و روان وی میگذارد؟ در این باره توجه کنید به گفتگوی کوتاه ما که با استاد ضیاءالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم. آقای شمس در آغاز صحبت‌هایش در رابطه با حساسیت‌های مردان افغانی که در مقابل گرفتن نام زنان خانواده‌هایشان از خود عکس العمل نشان می‌دهند توضیح داده گفت:
ما چون اعضای یک جامعه بسیار بسته هستیم، همه ارزش‌هایی که ما با او زندگی میکنیم از طرف جامعه بر ما تعیین میشه، با اساس همو ارزش‌ها تربیت میشیم. ما از نظر سنی، از نظر جنسیتی انسان‌ها رو تقسیم کردیم، اطفال ملکیتش داریم، ما زن‌ها رو ملکیتش داریم، به این فکر هستیم. در این جامعه نمی‌خوایم بخشی از رازهای زندگی ما که مثلا ملکیت ما هست او بر دیگران فاش شود، واسه خاطر نام زن‌ها رو نمی‌گیریم.
خب استاد، این گونه طرز و رفتار و ارزش ندادن به هویت زنان چقدر میتونه سر روح روانشون تاثیر بگذاره؟
خب وقتی که هیچ کس خودش نباشه، به احتمال بسیار بالا دچار مشکلات روانی و اختلالات میشه و مشکلات اجتماعی هم همچنان، مثلا از منزلت اجتماعی خودش یا اعتماد به خودش کاسته میشه، یا حداقل اگر با می روحیه تربیت شده باشه شاید برش زیاد مسئله نباشه. اما اگر یک روحیه متفاوت تربیت شده باشه، مثلا دارای هویت باشه و شوهرش بیای هویت ازش بگیره، من فکر میکنم از نظر روانی زیاد زیر فشار میاد و میتونه طبق شخصیت روانی خودش تصمیمای بسیار عجیب و غریبی در فضای اجتماعی و خانوادگی خودش بگیره که نمایندگی از وضعیت غیر نرمال روانیش بود.
بله، در صورت ادامه این روش در مقابل زنان چقدر میتونه مشکلات ایجاد بکنه، هم در زندگی خانوادگیشون و هم در اجتماع؟
من فکر کنم که امی خود امی وضعیت اگر دوام میکنه در دستر ساز است و این نیاز به تغییر ذهنیت و نیاز به تغییر افکار و باورهای ما در جامعه داره. نهادهای آگاهی آور بر جامعه مثل رسانه ها، مراکز تعلیم و تربیه، این میان میتونه در طویل مدت و میان مدت آگاهی بسیار سالم و معقول را در جامعه به وجود بیارن که اعضای جامعه با حفظ هویت خودشان در کنار همدیگر بتونن بهتر زندگی کنن.
بسیار زیاد تشکر.
Thank you.
از سوی دیگر عدم تکمیل توزیع و شناخت زنان در تذکره، پاسپورت و کارت‌های هویت از جمله مشکلات است که از سالها بدین سو دولت‌های وقت افغانستان به خصوص در این اواخر که طالبان در این کشور حاکمند، نه تنها زنان از ذکر نامشان محرومند، بلکه محدودیت‌های دیگری نیز در برابر زنان و دختران وضع شده که آنان را بیشتر از هر دور دیگر محدود ساخته است. مصاحبه ای را که با آقای باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان در عرصه حقوق بشری انجام دادم که معلومات بیشتری است در این مورد. در آغاز از آقای آموزگار پرسیدیم که چرا امروزه با وجود پیشرفت و آگاهی در بیشتر عرصه ها هنوز هم ذکر نام زن و دختر برای اکثر مردهای افغان شرم و آر پنداشته می شود. وی در جواب گفت
اینا برمیگرده به نوع نگاه و اندیشه مردان نسبت به زنان که بسیاری از مردان در جامعه مرد سالار رمو چارچوبه فکریشان شکل گرفته، متاسفانه اونا زنان را مثل مردان به عنوان انسان مستقل و مدرک و دارای هویت مستقل که یک از بخش‌های مهم استقلالیت و هویتشان نامشان هستند، اونا به رسمیت نمی‌شناسند. به مخاطر هستند که زنان اینجا بیشتر تا اینکه یک انسان مستقل و آزاد و دارای هویت مستقل خود باشند، بیشتر در ملکیت مردان پنداشته میشه. به خاطر گرفتن نام زنان در اکثر موارد برای مردان افغانی ننگوار پنداشته میشن. ای ما فکر میکنم یک از دلایل اصلی و اساسی شان هست که مو نگاه مالکانه و نگاه به اصطلاح ابزاری نسبت به زنان سبب میشه که نام زنان گرفته نشه. از جانب دیگه ما شما در بارهایی را شنیدیم که به زنان القاب مثل ناموس، مثل سیاسر، مثل کوچ و امثال از اینا داده میشه که اینا کلن تاثیرات خود را روی به سلام و به رسم شناختن هویت انسانی زنان داره که مردان از گرفتن نام زنان ننگوار داره.
آیا این کار ریشه در مذهب و فرهنگ افغانا داره یا ای که امو سنت خرافاتی است که از گذشته ها در بین مردم رایج بوده و تال هم هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته؟
ریشه از این که انسان های زن به عنوان انسان مستقل دارای هویت مستقل خود توسط مردم به رسمیت شناخته نشده، هم ریشه در به اصطلاح خرافات حاکم در جامعه داره، ریشه در امو به اصطلاح ساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی داره و هم یک مقدار هم میشه در خیلی موارد او را با دین هم توجیه میکنن. برای اینکه ما شما اگر متوجه باشین در جامعه هر قدر خرافات و باورهای خرافاتی حاکم باشه، به اون میزان زنان در ساختار جامعه و در فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی نقشش کمرنگتر هست. اونجا بیشتر جامعه مردانه و مذکر هست و زنان از تمام فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی دور نگه داشته میشن. اینا ما فکر میکنم همهش برمیگرده به اون باورهای مرد سالارانه و نگاهی که و اندیشه مرد سالارانه که نسبت به زنان وجود داره. و یک دلیل دیگه هم در بیشتر موارد اینا را ارتباط میتن در مسائل فقهی، مسائل دینی، اونجایی که مثلا نگه که زنان ملکیت شما هسته که آیات قرآنی در این زمینه وجود داره، میگه که نساءکم حرث لکم، یعنی زنان کشتزار شما هستند. در اینجا در واقع امو ملکیت را میرسانه که زنان ملکیت مردان هسته. و از جانب دیگه در خیلی از موارد دیگه مثلا احادیث را در این زمینه پیشکش میکنن، میگه زنان نقص العقل که یه حدیث را ارتباط میدن به حضرت علی علیه السلام و امثال از اینا دیگه. و در جای دیگه مثلا در سوره نساء اونجایی که میگه که مردا حق داره که از زنان قهر بکنن، بعد بستر خود جدا بکنن در صورتی که تمکین نکنه، بعد میتونن که فجر بو، یعنی میتونن که بزنن. یعنی خود کلمه زدن و یکی میتونه بزنه زنا را مردا، این خودش معنایش اینه که زنان یعنی ملکیت مردان هسته و باید در اختیار مردان باشه. بحثی تمکین و این بحثی هست که در اونجا یعنی خواسته یا نخواسته رضایت و تمایل زن اصلا وجود نداره. هر وقت که به حساب میل جنسی، هر وقت که مرد خواسته باشه، زن باید خود خود اختیار از او قرار بده. به او خاطر بخشی از مسائل ریشه در فقه و امثال از اینا داره که آیات قرآن نام در این زمینه احادیث وجود داره. و بخش دیگه‌ش هم بیشترینش بخش بیشترش در درمو باورهای اجتماعی و ساختار و اندیشه و باورهای مرد سالارانه جامعه ما شما قرار داره که متاسفانه سبب شده که زنها به عنوان ملکیت مردان پنداشته شوند.
آیا نگرفتن نام زنان و دختران میتونه در جامعه و اجتماع لطمه بر حرمت و کرامت زنان وارد کنه؟
آره، نگرفتن نام زنان میتونه بر حرمت زنان، بر مو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه. برای اینکه ما شما هر انسان دارای هویت خود، دارای هویت مستقل خود هستند. مثلا امر رقمی که مردان دارای نامونشان خود هستند، نامگذاری میشه، زنان هم نامگذاری میشه. یعنی نام ما در واقع بخشی از هویت ما هستند. وقتی یک مثلا مرد علی نام داره یا عمر نام داره یا محمد نام داره یا مثلا فرید نام داره یا قاسم نام داره، همین رقمی زنها هم زهرا و فاطمه و مثلا گلسوم و اینا، مریم و اینا نام داره. پس بنابراین نام زنها هم هویت زنها هست. وقتی ما از گرفتن نام زنها ننگار داریم یا به اصطلاح عیب کلان پنداشته میشه، نام زنان جرم پنداشته میشه، یک گناه پنداشته میشه در جامعه، معنیش اینه که ما در جامعه خود یعنی هویت انسان‌های زن را ما منکر هستیم، به رسمیت نمی‌شناسیم. زنان را به عنوان انسان مستقل و مدرک و که دارای هویت مستقل خود هستند، اونا را به رسمیت نمی‌شناسیم. و ما خاطر هست که دقیقاً این برامو جایگاه اجتماعی زنان تاثیر داره. وقتی جایگاه اجتماعی زنان در جامعه زیر سوال بره، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی برای زنان داده نشود، زنان آهسته به اصطلاح به حاشیه رانده میشه و پس بنابراین همو نگاه مالکانه، نگاه به اصطلاح مالک و مملوک در جامعه مردسالار بیشتر رشد میکنه. اونجا هست که وقتی زن به عنوان ملکیت دیده شود و به عنوان یک شی که صاحبش مرد باشد، در اون صورت بدون شک شی دارای کرامت برابر با مردان است. از اون خاطر هست که کرامت زنها نیز در اینجا آسیب میبینه. ما اگر بخوایم که به اصطلاح زنها مانند مردا دارای کرامت خود باشه، پس بنابراین تمام حقوق و آزادی هایی که برای یک انسان مرد ما به رسمیت میشناسیم، باید برای انسان های زن هم به رسمیت بشناسیم. در اونجا هست که ما میتونیم ادعا بکنیم که همون کرامت و حقوقی را که به اصطلاح مردها داره، زنها هم داره، چون انسان ها در همه دارای کرامت برابر هستن و پس بنابراین حقوق برابر هم دارن، چون حقوق انسان ها در ریشه در کرامت انسان ها، در شأن و منزلت انسان ها داره. انسان هایی که دارای شأن و منزلت برابر هستن، پس بنابراین دارای حقوق برابر هم هستن، که یک از حقوق بشری و انسانی هر مرد و زن داشتن نام مستقلشان هستن.
چی گونه و با کدام راهکارها میتوان این سنت‌های خرافاتی را از بین برد؟
ریشه های خرافات متاسفانه بیشترین آسیب را به زنها زده و قربانی این خرافات را زنها پرداخت میکنند. در جامعه ما یک از راهکارهای اساسی که وجود داره اینه که زنها باید قدرتمند شوند. ما منابع قدرت را باید بشناسیم و در اختیار زنها قرار بدیم مانند مردان. یک از منابع قدرت مثلا تحصیل، تعلیم، دانش. زنها وقتی به منابع دانش و علم، آگاهی مثلا دسترسی داشته باشه، بنابراین یک زن دانشمند و یک زن عالم و یک زن به اصطلاح فهمیده میتونه یک زن توانمند باشه. او میتونه به اصطلاح از طریق دانش و علم و فهم خود، از طریق مهارت های زندگی میتونه کسب درآمد بکنه. کسب درآمد وقتی که در اقتصاد خانواده، در اقتصاد جامعه شریک میشه. وقتی در اقتصاد خانواده شریک شد، خود به خود اقتصاد خودش قدرت هست، فهمیدن خودش قدرت هست، دانش خودش قدرت هست. پس بنابراین وقتی زنها از منابع قدرت، چه قدرت اقتصادی باشه، چه قدرت اجتماعی و جایگاه اجتماعی باشه، که دقیقاً علم و دانش میتونه این جایگاه زنان رو در درون جامعه تقویت بکنه، اگر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اینا برخوردار باشه، بدون شک آهسته آهسته نگاه مالکانه و نگاه زن ستیزانه ای که در درون جامعه مردسالار وجود داره، اینا آهسته آهسته کمرنگ میشن. اونجا هست که زنها همون جایگاه اساسی و انسانی خود پیدا میکنه. پس بدون شک این راهکارها میتونه که از جمله راهکارهای اساسی برای از بین بردن و کمرنگ شدن این خرافات در درون جامعه ما به اصطلاح عمل بکنه و تعیین کننده باشه. پس بنابراین سهم شدن زنان در اقتصاد، سهم شدن زنان در علم و دانش یا کسب علم و دانش توسط زنان، و سهم ساختن زنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تثبیت و تقویت جایگاه اجتماعی زنان در درون جامعه و خانواده، اینا میتونه بر کمرنگ شدن خرافات و از بین رفتن، در نهایت از بین رفتن خرافات در درون جامعه که علیه زنان بیشتر ازش استفاده میشه، میتونه مؤثر تمام شود.
بله، خود زنان در این زمینه چی مسئولیت داره؟ آیا زنان میتونن ادعا بکنن که باید در همه جا نام و هویت خودشان باید ذکر شود؟
خود زنان میتونه خیلی نقش اساسی تر از مردان بازی بکنه، برای اینکه ما و شما اگر متوجه باشیم که جنبش زنانه‌ای که در امریکا شکل گرفت و جنبش زنانه‌ای که در افغانستان شکل گرفت تقریبا در سالهای گذشته همزمان بود. چرا در جنبش های زنانه در امریکا موفق شد و زنان تا حد تونستن اون جایگاه انسانی خود را و ابهت خود را در درون جامعه امریکا پیدا بکنند، ولی جنبش های زنانه در افغانستان چرا به شکست مواجه شد؟ دلیلش بود که در امریکا در پشت جنبش های زنانه در اونجا مردان ایستاد شدن، همکاری کردن، ولی در افغانستان متاسفانه در افغانستان مردان از جنبش های زنانه حمایت نکردن. و نکته دومی که وجود داره اینه که خود زنها ما فکر میکنم اگر توانمند شود از حقوق خود آگاهی پیدا بکند، در اقتصاد و در نانآور بودن خانواده نقش کلیدی را تعیین کننده را بازی بکند و از جایگاهی قابل ملاحظه اجتماعی و فرهنگی برخوردار شود، خود به خود وقتی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان تثبیت شد و قدرت علم و دانش را یا به اصطلاح فهمیدگی را وقتی کسب کرد یا از توانایی دانش و فهم کافی برخوردار شد و در اقتصاد هم شریک شد، خود به خود اینمی منابع قدرت زنها را آهسته آهسته در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی سهم می سازند. پس بنابراین وقتی زنها در تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی اینا سهم شد، خود به خود جایگاه زنان تثبیت میشه. پس بنابراین در اینجا پیش از اینکه منتظر ازی باشیم که مردان بیای از جایگاه زنان و از قدرت زنان و از هویت زنان دفاع بکنن، خود زنان برای حفظ هویت و احیای هویتشان، برای به اصطلاح کسب قدرت که منابع قدرت را ما به عنوان دانش و اقتصاد و به اصطلاح منابع اجتماعی فرهنگی یاد کردم، در پی کسب این منابع باید براین و خود زنها بیشتر توانمند شود، چون خود زنها بیشتر میتونه در سهم شدن در قدرت و در حفظ جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زنان بیشتر میتونن موثر تمام شونن. اگر چنانچه خود زنان تلاش نکنن، این شبیه از این میمونه که مثلا خانه ای را آتش گرفته، بعد در اونجا خود صاحب خانه هیچ کاری نکنه، مردم از بیرون بیاید و کمکش برای خاموش کردن آتش، یا ای که مثلا خود صاحب خانه هیزم پیش کنه یا مثلا تل بندازه سر آتش و بیرون از مردم از بیرون وقتی هر قدر کمک بکنه همسایه ها مؤثر تمام نمیشه. به مخاطر هست که نقش خود زنان بیشتر میتونه تعیین کننده باشه و در قسمت سهم شدن زنان در قدرت و در قسمت از بین رفتن خرافاتی که علیه زنان وجود داره و باور و فرهنگ زن ستیزانه ای که در درون جامعه و در ساختار اجتماعی وجود داره، خود زنان نقش تعیین کننده میتونه داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید.
سپاسگزارم.
امید حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهادات به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
خدایی ها شکایت.